ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ولادیمیر پوتین اعزام نیروهای مسلح توسط دولت اوکراین به مناطق شرقی این کشور را جرمی بزرگ توصیف کرد. سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران صحت خبر زنده بودن جمشید دانایی‌فر را زیر سوال برد. و به گفته کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، سوریه خطرناک‌ترین کشور جهان برای روزنامه‌نگاران است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعزام نیروهای مسلح توسط دولت اوکراین به مناطق شرقی این کشور را جرمی بزرگ توصیف کرد. آقای پوتین روز پنجشنبه در پرسش و پاسخ سالانه خود با مردم گفت مقامات کیف به جای گفتگو با روس زبانان شرق اوکراین به این مناطق تانک و هواپیما و نیروهای مسلح فرستادند و این جرمی بزرگ تلقی می شود. او حضور نیروهای روسیه را در شرق اوکراین به کلی تکذیب کرد و با بسیار مهم خواندن مذاکرات روز پنجشنبه در ژنو گفت مطمئن است که روسیه سرانجام با مقام‌های اوکراین به تفاهم خواهد رسید. از دیگر سو در حمله افراد مسلح طرفدار روسیه به یک پادگان نظامی اوکراین 3 تن از مهاجمان کشته شدند. وزیر کشور اوکراین روز پنجشنبه گفت حدود 300 نفر چهارشنبه شب به یک پادگان گارد ملی اوکراین در بندر ماریوپول در جنوب شرقی این کشور حمله کردند. به گفته وزیر کشور اوکراین در حمله این افراد مسلح 3 نفر از مهاجمین کشته شدند، 13 تن زخمی و 63 نفر دستگیر شدند. این اتفاق در آستانه مذاکراتی رخ می‌دهد که قرار است روز پنجشنبه در ژنو میان نمایندگان روسیه، اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا برگزار شد. در زمان سقوط ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین تا به حال روسیه حاضر به ملاقات و گفتگو با مقام‌های دولت جدید اوکراین نشده بود. اما در ادامه بشنوید گزارشی رو در خصوص نشستی که امروز قرار روز پنجشنبه برگزار بشه در ژنو میان آمریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا. شاهین بشیری.
سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه 27 فروردین از اقدامات اوکراین برای اعاده قانون و نظم در شرق این کشور حمایت کرد و از کیف خواست به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند. جی کارنی در این زمینه به خبرنگاران که در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری سفر می‌کردند گفت کیف تا کنون با خویشتنداری قابل تحسینی نسبت به اقدامات بی‌ثبات کننده جدایی طلبان مسلح در این کشور برخورد کرده است. در همین حال مسکو از ایالات متحده آمریکا انتقاد کرده است که از جنگی که کیف علیه مردم خود اعلام کرده است حمایت می‌کند. ارتش اوکراین از روز چهارشنبه عملیاتی را که ضد تروریستی می‌خواند برای بازپس گرفتن ساختمان‌های دولتی در شرق کشور آغاز کرده و اعلام کرده که کنترل فرودگاه شهر اسلاویانسک را در دست گرفته است. از سوی دیگر گزارش می‌رسد که شبه نظامیان این منطقه همچنان ساختمان‌های دولتی را در شهرهای دونتسک و اسلاویانسک در اشغال خود دارند. جدایی طلبان در کراماتورسک نیز چند خودروی زرهی ارتش اوکراین را به غنیمت گرفته و پرچم روسیه را روی آنها نصب کردند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که قرار است امروز پنجشنبه به منظور یافتن راه حلی برای بحران اوکراین، مذاکراتی میان نمایندگان روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا در ژنو انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اولویت‌های واشنگتن و کیف در این مذاکرات راضی کردن روسیه به قطع حمایت از شبه نظامیان جدایی طلب در شرق اوکراین است. در همین راستا دقایقی پس از ورود به ژنو، آندری دشچیتسیا وزیر امور خارجه اوکراین گفت کشورش از روسیه خواهد خواست کریمه را جزء جدایی ناپذیر اوکراین قلمداد کند. این در حالی است که روسیه ماه گذشته کریمه را به خاک خود الحاق کرد. وزیر امور خارجه اوکراین افزود کشورش آماده است اصلاحاتی صورت دهد و به مناطق مختلف این کشور حقوق بیشتری اعطا کند، ولی همه اینها بستگی به دولت و مردم اوکراین دارد که درباره این مسائل چگونه تصمیم گیری کنند و اوکراین با روسیه درباره مسائل داخلی خود گفتگو نمی کند.
We are not going to discuss with Russia the issues of the internal development of Ukraine.
در همین حال سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه 27 فروردین اعلام کرد که در واکنش به وخیم‌تر شدن بحران اوکراین قصد دارد نیروهای هوایی، دریایی و زمینی خود را در اروپای شرقی تقویت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آندرس فوراسموسن، دبیر کل سازمان ناتو، پس از نشستی با حضور 28 عضو این سازمان گفت که این اعضا امروز بر سر یک مجموعه از اقدامات نظامی به توافق رسیدند. آقای راسموسن در ادامه اظهار داشت که ناتو بر طبق این توافق هواپیماهای بیشتر در هوا و کشتیهای بیشتری در آبها خواهد داشت و در زمین هم آماده تر خواهد شد.
We will have more planes in the air, more ships on the water and more readiness on the land.
وی همچنین از بازنگری و تقویت طرح‌های دفاعی ناتو خبر داد. پس از شدت گرفتن بحران اوکراین، سازمان ناتو پیش از این نیز تدابیری را در این رابطه اتخاذ کرده و ایالات متحده نیز هواپیماهای جنگنده خود را به کشورهای حوزه بالتیک و لهستان فرستاده است. آندرس فوراسموسن گفت که ناتو در برابر هر گونه تهدیدی از همپیمانان خود حمایت می‌کند و از روسیه خواست تا جزئی از راه حل در اوکراین باشد و از بی‌ثبات کردن اوکراین دست بکشد. دبیر کل ناتو در این حال افزود که راه حل سیاسی تنها راه پیش روست.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید از آخرین تحولات در ارتباط با بحران در اوکراین. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. مقام‌های کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کردند که تلفات کشتی غرق شده در جنوب این کشور به 7 نفر رسیده، اما انتظار می‌رود که تعداد کشته شدگان به شکل قابل توجهی افزایش یابد. از آغاز غرق شدن کشتی مسافری کره‌ای 24 ساعت گذشته و هنوز 289 تن از سرنشینان این کشتی ناپدید هستند. در زمان وقوع این حادثه که هنوز علتش روشن نیست، 475 نفر که بیشترشان دانش آموزان دبیرستانی بودند سوار بر این کشتی بودند. این گروه در راه یک اردوی دانش آموزی در جزیره توریستی جیجو بودند. سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران صحت اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر زنده بودن جمشید دانایی‌فر و همکاری او با جیش العدل را زیر سوال برد و گفت که تا به حال چنین چیزی را نشنیده است. حسین علی امیری به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که سیستم نظارتی نیروهای مسلح بسیار قوی است و هر کسی نمیتواند وارد نیروهای مسلح شود. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، پیشتر گفته بود که درباره زنده بودن جمشید دانایی‌فر و همکاری او با جیش العدل قرائتی وجود دارد. اما بیشتر بشنویم در گزارش رضا جمالی.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت قرائنی در دست است که جمشید دانایی‌فر، یکی از 5 مرزبان روبوده شده از سوی گروه جیش العدل، همچنان زنده است. وی در این باره افزود که این قرائن به سند و شواهد نزدیک شده است. حسین نقوی حسینی همچنین افزود قرائنی مبنی بر همکاری گروهبان جمشید دانایی‌فر با گروه جیش العدل وجود دارد که ممکن است رد و یا تایید شود. در پاسخ به این اظهارات، حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور، به خبرگزاری ایسنا گفت باید از آقای حسینی پرسید که این اطلاعات را با استناد به چه مدارکی مطرح می کند. به گفته یه سخنگوی وزارت کشور، سیستم نظارتی در نیروهای مسلح قوی است و ورود افراد به این نیرو با فیلترهای نظارتی انجام می گیرد و در طول دوران خدمت نیز این نظارت ادامه دارد. گروهبان جمشید دانایی‌فر به همراه 4 مرزبان دیگر در 17 بهمن گذشته در منطقه مرزی پاکستان از سوی گروه جیش العدل روبوده شد و در 3 فروردین ماه جاری از سوی این گروه اعلام شد که او را به دار آویختند. اما روز 17 فروردین 4 مرزبان دیگر با پادرمیانی مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، آزاد شدند. هنوز هیچ یک از مقامات ایران به طور رسمی زنده بودن و یا کشته شدن جمشید دانایی‌فر را تایید نکردند و اظهارات ضد و نقیضی در این باره مطرح است. اما شک و تردیدهای مطرح شده برای نخستین بار نیست و اسماعیل کوسری، رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی، خواستار برخورد تنبیهی با این مرزبانان شده بود. سپس اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی در سخنانی گفت وضعیت مرزبانان در لحظه به گروگان گرفته شدن مصداق بی‌انضباطی بوده است. همچنین حسین ذوالفقاری فرمانده کل نیروی مرزبانی کشور روز 18 فروردین اعلام کرد که اصل ماجرای گروگانگیری مشکوک بوده و ناجا در حال پیگیری موضوع است. با این حال علارغم شک و تردیدهای مطرح شده درباره چگونگی گروگانگیری مرزبانان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است از نقش اهل سنت و معتمدان محلی در آزادی مرزبانان تقدیر کرده است. همچنین الهام نظر دوست، همسر جمشید دانایی‌فر که در زاهدان زندگی می‌کند، روز سه‌شنبه هفته جاری در دیدار با حسن روحانی خواستار ادامه پیگیری‌ها از سوی مسئولان تا روشن شدن سرنوشت شوهرش شد.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم. یک خبر دیگر، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در نیویورک روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال حاضر سوریه خطرناک‌ترین نقطه جهان برای روزنامه‌نگاران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس گزارش تازه کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران CPJ، عراق و سومالی نیز کماکان مناطق خطرناکی برای روزنامه‌نگاران محسوب می‌شوند. این کمیته همچنین می‌گوید فیلیپین در حال حاضر در رده‌بندی کشورهای خطرناک برای روزنامه‌نگاران در رده سوم قرار گرفته است، در حالی که در سال 2012 میلادی هیچ روزنامه‌نگاری به خاطر شغلش در جهان کشته نشده بود، اما در سال 2013 میلادی 10 روزنامه‌نگار به دلیل شغلشان کشته شدند. و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز چهارشنبه گفت روابط تجاری کشورش با جمهوری اسلامی ایران که به دلیل تحریم‌های ایران به شکل ملموسی کاهش یافته باید از سر گرفته شود. آقای لوکاشنکو روز چهارشنبه این اظهارات را در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد. از دیگر سو چشمانداز پایان تحریم‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های صنعتی و بازرگانی جهان را به سمت ایران جلب کرده. یک هیئت مهم اقتصادی ترکیه که نمایندگان 50 شرکت تجاری و صنعتی این کشور رو در بر می‌گیره، روز چهارشنبه در تهران مهمان اتاق بازرگانی ایران بودند. فریدون خواند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگویی که میرعلی حسینی با او داشته، تمایل ترکیه به گسترش مناسبات بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران رو مهمتر از انگیزه اروپایی‌ها برای تجارت با ایران دانسته. فریدون خواند در پاریس.
ترکیه هم خواستار حفظ و تقویت مواضع اقتصادی خودش است در بازار ایران، در انتظار روزی که وزنه تحریم ها از روی این بازار برداشته بشه. حتی میشه گفت که ترکیه برای برداشته شدن موانع ناشی از تحریم عجله بیشتری هم داره نسبت به اروپایی ها، با توجه به اینکه حجم روابط اقتصادیش با ایران در سطحی بالاتر از اونهاست و ضربه‌ای که از ناحیه تحریم بر روابط تهران و آنکارا در عرصه اقتصادی وارد شده خیلی شدیدتر هست. کافیست اشاره بکنیم که حجم مبادلات دو کشور در فاصله سالهای 2012 تا 2013 به دلیل مشکلات ناشی از تحریم با یک افت 33% از بالای 22 میلیارد دلار به نزدیک 15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. حالا با توجه به تحولاتی که در روابط خارجی ایران پیش اومده، به خصوص از لحاظ چشمانداز امضای یک توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای، آنکارا امیدوار هست حجم روابط دو کشور به سرعت به وضعیت قبلی برگرده و ایران و ترکیه حتی هدف گذاری کردند برای دستیابی به مبادلاتی در سطح 30 میلیارد دلار تا سال آینده 2015 که البته به نظر خیلی خوشبینانه میرسه.
برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور چه گام‌های عملی انجام شده، برداشته شده آقای خواند؟
یک موافقتنامه بازرگانی ترجیحی بین دو کشور امضا شده که قراره به زودی در هیئت دولت جمهوری اسلامی به تصویب برسه. گویا در روابط بانکی بین اونها هم تسهیلاتی به وجود آمده و دو طرف امیدوار هستند در سفر آتی حسن روحانی به آنکارا که احتمالاً تا 2 ماه دیگه انجام خواهد گرفت، راه برای همکاری بیشتر باز بشه. با این همه رونق واقعی در روابط تهران و آنکارا هم بستگی داره به پایان تحریم‌های خارجی علیه ایران. البته اختلاف نظرهایی هم در روابط دو کشور وجود داره، از جمله در مورد گاز صادراتی ایران به ترکیه که از نظر آنکارا قیمتش گران هست.
ساختار مبادلات بازرگانی دو کشور در چه وضعیتیه؟ یعنی ایران چه کالاهایی رو از ترکیه وارد میکنه و چه کالاهایی رو به ترکیه صادر میکنه؟
70% صادرات ایران به ترکیه رو نفت و گاز تشکیل میده. ما باقی هم مرکب از مواد کانی هست و مقداری مواد اولیه دارای ارزش افزوده پایین. در عوض صادرات ترکیه به ایران عمدتاً کالاهای صنعتی هست.
گزارشی رو شنیدید، گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.